بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آخرین بحثی که دیروز مطرح شد، عرض کردیم که شیخ اعظم، شیخ انصاری، در مقام موضع روشنی نمیگیره، بلکه وابسته میکنه بحث رو به موضعش در خبر واحد. وقتی بر میگردیم عقب و موضعش رو در خبر واحد نگاه میکنیم، میبینیم ایشون عضو گروه سختگیره، به تعبیر دیروز مظهر یا قابس شده اونجا، چون در اونجا میفرماید که به نظر من تنها خبری اعتبار داره که مفید اطمینان باشه. اطمینان رو هم اینجوری معنا میکنه که چنان به ما قرار و سکون بده، آرامش بده، که احتمال مخالف قابل اعتنا نباشه، یعنی خیلی ضعیف باشه. اگر چنین خبری رو پیدا کردید عمل کنید. در یه تعبیر دیگه می‌فرماید همونی که قدما می‌گفتن خبر صحیح، چون قدما رو مفاد حدیث کار داشتن، اگر مفادی اطمینان آور بود می‌گفتن خبر صحیح، ولو یک غیر امامی نقل کنه. خب طبیعتاً قابل پیشبینیه، حالا تا بعد این خود شیخ چی فرموده، قابل پیشبینی هست که چنین اخباری ما کم داریم. لااقل پاسخگوی همه احتیاجات ما نیست، یعنی اینقدر نداریم که پاسخگو باشه. و همینجا عرض کنم همین باعث شده که بعضی از معاصرین ادام الله و ازلاله هم قائل بشن که شیخ انسدادیه، یعنی همینا رو بذارن کنار هم و قائل بشن که انسدادیه. باز یکی از آقایان، حال باز به شیخ بر میگردیم، سیر بحث اینجوری میطلبد، برخی از آقایان گفتن که ما در این که ببینیم چقدر اخبار قابل افتا داریم، قابل استناد داریم، باید نگاهمون نسبت به تعدیل رجالی ها و توثیق اصحاب رجال هم نگاه بشه. مثلا اگر کسی معتقد باشه که توثیق اصحاب رجال، باید اطمینان بیاره، یعنی جناب نجاشی و کشی و ابن داوود و علامه و ابن عقده و شیخ طوسی، اینا که اصحاب رجالند و رجالی دارند، اگر اینها از نظریهشون ما اطمینان پیدا کردیم، گفتن فلانون ثقتون عینون و امثال ذالک، اعتبار داره. اگر از قولشون اطمینان پیدا نکردیم، هیچی، اون شخص دیگه توثیق نمیشه. خب این یه نگاهه. یک نگاه هم حالا اسمشو بذاریم تعبدگونه، تعبدوار، که اتفاقا کم هم طرفدار نداره. دیدید تو بحثای فقهی یک حدیثی که میارن در صحنه، بعد که میخوان راویش رو بررسی کنن، همین کشی اینطور گفته، نجاشی اینطور گفته، شیخ طوسی اینطور گفته، یعنی یه حالتی که ایشون گفته دیگه تمام. یه نگاه تعبدگونه دارن به توثیق و تعدیل و از اون طرف تجریح روات. خب ببینید خود این دوتا نگاه چقدر میتونه مؤثر باشه. نگاه اول خب یه مقدار دستو میبنده، چون دنبال اطمینانه و چه بسا به زودی اطمینان حاصل نشه. ولی نگاه دوم نگاه دستبازی است، همون نگاه یا واسطی است، یعنی به هر حال زود انسان تعبد گونه است دیگه. به هر حال ببینید، من این بحث رو حالا ممکنه سوالم پیش بیاد چرا ما اصرار داریم نظر شیخ در این رابطه معلوم بشه، چون معمولا مکاسب کتاب فقهی شیخ، مکاسب میدونید ما درگیریم دیگه، تا روزی که با فقه و بحثای فقهی کار داریم، چه وقتی که تحصیل میکنیم، وقتی که تدریس میکنیم، یا حتی وقتی که بحثای خارج داریم، باز مکاسب جز محوری ترین کتاب هاست. این فکر، یعنی این نکته که مثلا مکاسب رو یک انسدادی نوشته یا یک انفتاحی نوشته، ما انشاءالله یه بحثی داریم حالا کی برسیم علی حال باید بحثش بکنیم که اصلا آقا انسداد و انفتاح نتیجه عملیش تا چه حد هست. مثلا میزای قومی انسدادیه، قطعا انسدادیه. خیلی از فقهای دیگه کنار ایشون مثل صاحب جواهر و صاحب ریاض انفتاحی هن. این دوتا فقهشون چقدر تفاوت کرده؟ یه وقت نکنه که اینا بحثای اصولی باشه که فقط در مدرسه اصول و کلاس اصول مطرح میشه، ولی در کلاس فقه مثلا اثری نیست. حال یا اونا کوتاه میان یا اونا برای یه طرف کوتاه میاد یا دو طرف یه مدارکی کوتاه. به هر حال این خودش یه بحثی است. فهم این که مکاسب یک انفتاحی نوشته یا یک انسدادی، یا مثلا جاهایی داره مکاسب که میگه مشهور اینو گفتن پس ما فتوا میدیم. این ببینید، مشهور اینو گفتن ما هم فتوا میدیم، اینو کی میگه؟ انفتاحی میگه یا انسدادی؟ انفتاحی که نمیتونه بگه، چون انفتاحی میگه علم و علمی ما به اندازه کافی داریم، از اون طرف مشهور و شهرتم که نه علم است نه علمی. بله این سخن رو یک انسدادی میتونه بگه که قائل به انسداد علم و علمی باشه در اون مسئله، شهرت بشه زنآور مطلق از باب زن مطلق، یا نه اصلا اینجور نیست. مثلا خود ما عقیدمون اینه که نه، این رو جوری دیگه میشه برخورد کرد. این رو حتی یک انفتاحی هم میتونه بگه، در صورتی که مثلا مسلکش تجمیع زنون باشه. هم عرض کنم این به این خاطر ما داریم بحث شیخ رو پیگیری میکنیم که به نظر ما لازم هم هست. خب ببینید، عرض کردم بعضی از آقایون صریحاً شیخ رو انسدادی گرفتن، بعضی از آقایان معاصر شیخ رو انسدادی گرفتن و یک عبارتی از شیخ آوردن که اون پایین 2003 اگر نگاه کنید از شیخ آوردن، همون 5-6 خط به آخر باید باشه، متن فوق از شیخ انصاری به ضمیمه این جمله از او، حتما پیدا کردید دیگه. بله لا ریب فی ندرت هذا القص، گفتن شیخ تصریح داره که این قص کمه. کدام قص؟ خبر مفید اطمینان فعلی به صدوری که در زمان گذشته زیاد بوده ولی امروز نیست دیگه، امروز از دست رفته. خب ببینید اون حرف بالا که فقط اخباری معتبره که اطمینان باشه، این حرف پایین که این اخبار اطمینان آور کمه، با اون سخنی که در اینجا داره که ما بخوایم انسدادی بشیم یا نشیم متوقف بر اینه که موضعمون در خبر واحد روشن بشه، آیا اونجا باز عمل میکنیم یا بسته. خب اینا بذارید کنار هم چی ازش در میاد. اینه که بعضی از معاصران مراجع گفتن نه شیخ انصاری انسدادیست و آدرس هم دارید میتونید نگاه کنید، ولی اولا من این عبارتی که هرچی گشتم ندیدم، حالا از دوستان کمک میخوام این لا ریب فی ندرت هذا القص رو ببینن شیخ کجا داره. آدرسی هم که بعضی از آقایون دادن مثل جناب آقای شبیری، آدرسم منطبق نبود با نسخه های من، دو سه نسخه داشتم از رسائل، با هیچ کدام از نسخه ها منطبق نبود. یکی شیخ گفته باشه چی؟ این قسم کمه. برعکسش من دیدم از شیخ انصاری، برعکسش ایشون، دقت کنید در همین بحث انسداد، همین بحث خودمون در رسائل، وقتی گفته بعضی ها رو مطرح میکنه که گفتن اگر به احتیاط رجوع کنیم حرج پیش میاد و به مشکل برمیخوریم، میگه لا نسلم اللزوم الحرج، یعنی در مقابل انسداد موضع میگیره، میگه لا نسلم اللزوم الحرج من مراعات الاحتیاط فی المزنونات. ما قبول نداریم که اگر مجتهد در مزنونات به احتیاط عمل کند حرج پیش میاد. بعد شروع میکنه توضیح دادن، میگه لعن حصول زن اطمینانی، همون اطمینانی که قبلا میگفت، در اخبار و غیر اخبار کم نیست. شما قرآن دارید، اخبار دارید، اجماع دارید، ضرورت های فقه رو دارید، درک عقل رو دارید، حالا عمدتاً هم اینا رو اخبار حساب میکنن دیگه. ما نمیتونیم بگیم که ولی زایشون میگه اونجاهایش که اطمینان حاصل میشه به اطمینان عمل کنید، مواردی هم که به اطمینان نمیرسید اگر احتیاط کردید اینقدر نیست که شما به مشکل بر بخورید. یعنی رسماً در مقابل انسداد موضع میگیره، رسماً در مقابل اندیشه‌ای که برآیند انسداده، یعنی عمل به هر زن، موضع میگیره. و اگر اون عبارت درست باشه به شیخ نسبت داده شده که لا ریب فی ندرت هذا القص، این حرف که با اون سخن نمیسازه. از یه مطلب بهتون عرض بکنم آقایون، این عبارتی که مفصلم هست، من از شیخ یکی دو بارم هی میخواستم ترخیص کنم، دیدم حیفه، عبارتهای خوبیست، مطلب رو مندمج میکنه، کوتاهش بکنیم. ببینید این عبارت که الان خواندیم قسمتش رو راجع به مدلول روایاته. ببینید ما در روایت باید به دو اطمینان برسیم، اطمینان سندی، اطمینان دلالی، درسته؟ و الا شما روایت سندش اطمینانی باشه ولی مدلولش مشتبه باشه، مجمل باشه، یا مدلول روشن باشه بالاتر از اطمینان، صریح باشه ولی سند اطمینان بخش نباشه. صدورش از معصوم. لذات میدونید در اخبار فرق نمی کنه، قرآن هم همینطوره. حالا قرآن چون یقین داریم به صدور و به سند و الا هر دلیل همینطوره. این بحث شیخ در قسمت اطمینان به مدلوله، نه اطمینان به صدور، ولی ادامه که میده که بحث خبر ثقه و یعنی شخص ثقه و غیر ثقه رو مطرح میکنه، بحث رو توسعه میده هم به اطمینان مدلول هم به اطمینان صدور سند. این رو عرض کردم که اگر احیانا صحبت مثلا با بعضی ها شد فوری این اشکال رو نگیرن، فکر کنن ما برمون مخفی بوده، توجه به این شبهه نداشتیم. علی ای حال ببینید آقایون، شیخ اعظم شیخ انصاری رو ما نمیتونیم آنگونه که بعضی از بزرگان معاصر القا میکنن ما از انسدادی ها قرار بدیم و مثلا بعدم نتیجه بگیریم که خب شیخ انصاری مکاسب نوشته، دیگران هم نوشتن، انفتاییش فرقی هم نکرده. اون سخنی هم که عرض کردم بعضی جاها شیخ مثلا به مشهور فتوا داده، آقایون برای شما تکراری هست، میدونید که شیخ مسلکش اصلا مسلک تجمیع زنونه، نه مسلک مقابلش چی میگیم ما مدرسه ای. من یادم نمیره آقایون در شاید دور دوم یا سوم دوم تدریس مکاسب بود، البته رگه هاش از اول بود ها، ما اون وقت هم که مکاسب میخوندیم اساتید ما میگفتن شیخ ادله اربعه رو خمسه کرد، حتما شما هم گفتن براتون دیگه، البته منظورشون جدی نبود، میگفتن این انصاف های شیخ خودش شده پنج تا، یعنی شیخ عقل و قرآن و سنت و اجماع و انصاف. خب این که میدونید شوخیست، حالا در حدی که مثلا دانشپژوه بخنده خوبه، ولی خب این بحث که نشد که شیخ پنجتا نکرده. واقعش من در یکی از این دوره ها رفتم توی فکر که این بالاخره باید حلش کرد دیگه، حالا کسی چیه. حتی دیده باشید شیخ بعضی وقتها ادله رو میاره خیلی محکم، انسان انتظار داره که یک نظر قطعی بده، یه دفعه ورقو برمیگردونه، به طوری که محشین معمولا تو بخت قرار میگیرن که چی شد، انتظار نمیرفت ایشون یه دفعه در اون دقیقه 90 برگرده. و این بحثشو در شرایط شروط نگاه کنید، بعد حاشیه ایروانی رو هم ببینید، ایشون اونجا جوری عمل میکنه که حالا ممکنه برعکس بگم، ظاهرا اینه جوری عمل میکنه که مثلا میخواد بگه شرط هم شرط ابتدایی رو شامل میشه هم شرط ضمن عقد رو. میدونید بحث دیگه، کلمه شرط فقط اون تعهد ضمن عقد رو میگیره، به اون میگن شرط، یا نه به یه قرار ابتدایی هم میگن شرط. میدونید که اگر قرار ابتدایی هم شرط باشه، مثلا به شرطه، خود اجاره شرطه، خود نکاح شرطه، یه قرار دیگه، یا نه اون تعهدی که ضمن بیع هست اونو بهش میگن شرط. ایشون اونجا یه جور بحث میکنه که انتظار میده دیگه کار تمام شده. و مثلا حالا چون تردید دارم با مثلا میگم، مثلا شرط اونیست که اعم باشه، اعم باشه به الزام تابع به اصطلاح علمیش یا الزام غیر تابع، الزام مستقل، تعهد مستقل. اما یه دفعه برمیگرده میگه لکن الانصاف، بعد یه 5-6 تا نکته میاره که هیچ کدامش هم دلیل مستقل نیست. اونجا بزرگانی مثل ایروانی گفتن این چی شد، این خود نشد که، این روش نشد که، مثلا اعتراض دارن. ولی ببینید اعتراض ایروانی رو وقتی بر شیخ ما موجه میدونیم که شیخ مدرسه ای باشه. واقعا اگر کسی مثل آقای نائینی، مثل شاگردان آقای نائینی بعضن، اینا ما میگیم مدرسه ای، یعنی صغرای کبرایی، توی بحثای فقه روزا میبینید دوستانی که فقه میان، همین بحثی که الان داریم حلقه لهیه، ایشون چیز حدود 10 تا روایت رو در اعفاء الله همه رو گذاشت کنار به خاطر چی؟ ضعف سند، چون به تجمی معتقد نیست. 10 تا روایت میگه باشه اون فلان، اون رجالش مجهوله، اون دلاله، یه جوری همه رو ترد میکنه. ببینید مرحوم شیخ تجمیعیه، انسانهایی که تجمیعی هستن ممکنه یک جا مطابق شهرت فتوا بدن، ولی مدرکشون فقط شهرت نیست. شهرت مثلا بعد کنارش یک خبر ضعیف و مثلا موافقتش با یه قاعده کلی، یه چیزایی 3 تا 4 تا که هر کدام تک باشه نمیشه گفت دلیل معتبر، ولی وقتی دست به دست هم میده، چرا روی هم رفته، مجتهد رو به قرار میرسونه، به اطمینان میرسونه. من احساس میکنم بعضی از اندیشمندان که شیخ رو انصداری تلقی کردند و بعدم مثل همین که شیخ گاهی وقتا مشهور میگه پشت سرش فتوا میده، روی این جهت دقت نشده که شیخ مدرسه ای نیست، شیخ تجمیع زنون میکنه فتوا میده. خب البته این بحثا جای خودش دیگه، حالا اینجا ما نمیتونیم معطل بشیم. من فکر کنم آقایون بحث انصداد از نظر تتبع بس باشه دیگه. جلسات زیادی ها من شماره نزدم، شاید 10-12 جلسه باشه که ما بحث انصداد رو مطرح کردیم. یه 2-3 هفته است دیگه با این تعطیلی ها ابتدا که اصلا طرح مسئله کردیم، درسته؟ بعد بیان آقای آخوند، بیان شیخ که تا امروز هم هنوز دنبالش هستیم، آقای نائینی، آقای خویی، آقا ضیاء عراقی، اصفهانی، اینا کسانی بودن که صحبتاشون مطرح شد. برخی از اعاظم هم که تو این بحث ما حضور پیدا نکردن، چون چیز خاصی که ما خواسته باشیم از اونها علاوه بر اینها نقل کنیم، چیزی به دست ما نرسید و ما بر نخوردیم، و الا من شاید معادل همین کسانی که ازشون نقل کردم یا بیشتر از دیگران، آقای بروجردی، شاگردان ایشون و دیگران، ولی خب چیز خاصی رو پیدا نکرد. من فکر کنم یواش یواش بریم سراغ بررسی مسئله. انشالله در این قسمت سال 88 ببینیم مثلا تا چقدر میتونیم این بررسی نهایی رو به سامان برسونیم. البته بعیده بشه تمام بشه. به هر حال من این بحثم آقایم هر چی میرم دنبالش، یعنی هی که انسان مطالعه میکنه، فکر میکنه، میبینه چه بحث لازمی که توهم شده غیر لازمه. البته تو این بررسی نهایی باز فکر نکنید فقط ما میخوایم از خودمون حرف بزنیم، نه، چون مورد مورد باز بحثایی از دیگران هست، یه حالت تحقیق و تتبع داره، فقط تحقیق نیست، یعنی فقط عرایض خودمون رو نمیگیم. ببینید اولین این عنوانم که حتما دقت میکنید، بررسی نهایی تمامیت یا عدم تمامیت فرایند و برایند دلیل انصداد. خب ببینید دو تا بحث نباید قاطی بشه. یه دفعه فرض کنید کسی نتیجه رو قبول داره، به اصطلاح برایند انصداده که حجیت زن باشه قبول، اما میگه این سیری که آقایون رفتن درست نیست، این فرایند صحیح نیست. یا به عکسش کسی میگه این سیر درسته اما اون نتیجه درست نیست. لذا نباید اینا به هم خلط بشه. هر دو بحث، آیا این سیری که آقایون داشتن، حرکتی که از یک جا به یک جا، این فرایند، آیا اون نتیجه‌ای که گرفتن درسته یا نه؟ و البته اینجا خب رأی مختار هم خود به خود بیان خواهیم کرد، چون ما 2 دفعه دیگه مرحله جدیدی نخواهیم داشت. اولین نکته فضلا اینه که این دلیل انصداد، دلیل انصداد به همین شکلی که تو کفایه و رسائل اینا دیگه آشنا شدید الحمدلله، اگه تو سطح هم نخوانده بودید دیگه تو این بحث ما کاملا روشن شد. اصلا آقا این سیر بحث لازمه یا نه؟ حالا تا بعد ببینید چه نتیجه‌ای میده. ببینید در این مسئله سه نظر هست. یک نظر، نظر غالب امروزه که یکی از بحث‌های ضایع و ضایع کننده، خودش ضایعه، عمر هم ضایع میکنه، این بحثه، این بحثه. مرحوم آقای مظفر اینو خواندید دیگه، اصول فقه، همون اوائل جلد دو یه چند خطی راجع به دلیل انصداد داره، میگه الحمدلله که باب علم و علمی، بلکه باب علم، حالا اینو من دیگه هیچ جا دیگه ندیده بودم که تو کلام ایشون هست، باب علم به معظم احکام بازه. و وقتی باب علم به معظم احکام بازه، از کدام ایشون علمی هم فقط نمیگه، میگه علم و علمی، بعد میگه بلکه علم، لذا بعد میگه فنهاره، فرو میریزه ادله انسدادو دلیل انسداد. من یادم نمیره آقا این سالهایش فکر کنم 56 بود، 50 اینها بود، ما این قسمت اصول رو فکر کنم درس گرفته باشم، همون موقع این سوال بود، یعنی میرزای قومی یه چیز واضح البطلانی مشغولش کرده. این هم سوال دیگه، میرزا آدم کمی نیست که بگیم یه چیز واضح البطلانی که آقای مظفر اینجور با محکمی میگه، ولی خب ایشون فرموده دیگه، حالا فرموده. و رضا حتی لازم نمیبینه که مثلا دو صفحه سه صفحه هم، حالا آقای آخون چرا دیدید که بالاخره 23 صفحه بحث کرده، ایشون 23 سطر هم لازم نمیبینه آقای مظفر بحث کنه. مرحوم امام قدس سره در این دوره دومشون حسب آنچه که مقرر محترم نوشته، استاد به انسداد که رسیدن فرمودن بحث انسداد رو ما نمی کنیم، قبلا هم بحث کردیم، و ضیاع عمره. حالا این تعبیر مثلا از خود مقرره، یا مثلا بالاخره تو درس مطرح شده که ایشون تو پاورقی مطرح کرده، ولذا ایشون از همونجا دیگه خداحافظی میکنه، میگه شما از ما انتظار بحث انسداد نداشته باشید. و خب این گوشه کنارها کم هم نیستن، بعضی ها که گفتن فقط به قصد آشنایی با دیگران، اندیشه دیگران، و الا فکر کنید مثلا ثمره علمی داره، نه ثمره فقهی عملی داره، نه. خب اینا یه گروه. گروه دوم اگه بشه اسمشون رو گروه گذاشت، دوران معاصر، میخوان تقویت کنن انسداد رو و بگن بحث انسدادم به طبع لغو نیست. جناب آقای شبیری زنجانی تو همین بحثی که داشتن، دوستانم هم زحمت کشیدن، من تشکر میکنم، چون شنیده بودم ایشون انسدادیست و به هر حال شیخ اعظم رو هم انسدادی میدونه، آوردن از درسای گذشته، حتی درسای امسال، ایشون در یه بحث به اصطلاح تبارشناسانه فرموده که امروزی ها فکر میکنن نظر انسداد یک نظر شاذیه، ما فقیهان حالا به تعبیر بنده ایستاده بر قله داریم که اینها انسدادی بودن. حالا امروز یک کسی انسدادی بشه میگن تقسیمیشو قطع کنید، اما در گذشته وحید بهبهانی علامه کل، شاگرد پسرش پسرش آقا محمد علیه اگه اشتباه نکنم، محمد علی، این آقازاده ای بود که باسواد بود، قصدی نبود ها. نه داریم آقازاده های باسواد هم خیلی داریم. باباش گفته بود تو شیخ بهایی زمان هستی. البته خب نمیدونم قصد بابا چی بوده، اگر گفته شیخ بهایی زمان معناش اینه که شما تو هر رشته یه دستی داری، این خیلی نمیتونه. الان یه حال گفته بود محمد علی نا شیخ و بهایی نا، مثلا همشون عبارتی. صاحب ریاض، صاحب ریاض سید علی، پسرش سید محمد مجاهد صاحب مناهل، میرزای قومی که تو رأس این هاست، محقق کاظمی صاحب مقابس الانوار، شخصیت های بزرگی هستن اینها، جز رده های اولن، اینا طراز اولن، اینا انسدادی هستن. اگه شیخ انصاری هم اضافه کنید که واحد کعل، لذا اینم یه اندیشه. بنابراین طبق این نظر این بحث بحث روشنیست، باید مبانیش محکم بشه. حالا اگه زمینم میخوره چون اندیشه هایی پشتشه باید بحث بشه. خب اینم این طرف قضیه. بعضی هم که دیدید مثل شیخ اعظم در واقع نخواست اینجا تصمیم قطعی بگیره، ایشون گفت که بحث انسداد و به اصطلاح فرایند و برایندش در این که لازمه لازم نیست، متوقف بر این که موضوعمونو در اخبار روشن کنیم. خب اگر ما در اونجا رسیدیم به یک گسترده دیگه لازم نیست اینجا بحث بکنیم. خب این راجع به در واقع این قسمت. ما انشاءالله دوستان برسیم به، یعنی این نکات رو عرض میکنیم، نظر نهاییم رو خواهیم گفت، یعنی دیگه نیاز نیست تفصیل بکنیم که آیا پرداختن لازم هست یا پرداختن لازم نیست. یعنی یه طلبی شما از ما داشته باشید که روزای آینده طلبمون انشاءالله ادا میکنیم. ببینید من فکر کنم ما تا الان واقعش هنوز مراجعه مستقیم به حرف انسدادی ها نداشتیم و این خیلی بده. در پژوهش انسان حرف خصم رو از دیگری بگیره، شما بخواد حرف انسدادی ها رو از کفایه بگیرید که خودش انفتاحی است و عادت هم نداره حرفا رو مستقیم نقد کنه. مهم نیست حالا یه کسی باشه انفتاحی ولی حرف اونا رو قشنگ بیاره داخل گیومه، اشکال نداره، این حرف اوناست، فقط مهم اینه که طرف امین باشه. اما اگر کسی دعوش نباشه که حرف طرف مقابل رو بیاره، مگه نقل به معنا و نقل به مضمون یا چیزایی از خودش که اونا اینو میگن، این میدونید خیلی مفید فایده نیست. یا ما بخوایم حرف انسدادی ها رو باز از رسائل، از مثلا اصول فقه، حالا اون که نداره فرض کنیم، به امثال زاله، اینو دارم عرض میکنم آقایون که در همه اینها مثلا حرف اخباری ها رو آقایون برمیدارن از کفایه و رسائل، شما بردارید با خود حرفاشون مقایسه کنید ببینید تفاوت داره یا نه. اینم حالا چرا اینجور میشه، عواملی داره، ربطی هم به این که طرف امین هست یا امین نیست، این مقدار عادته که آقایون چون عین حرفا رو نقد نمیکنن کم و زیاد میشه. ببینید یکی از کسانی که الان ما دیگه این کار رو انجام میدیم، ممکنه دو سه جلسه هم وقتمون رو بگیره، ولی به هر حال یک جا مستقیم حرف انسدادی ها رو بفهمیم دیگه از خودشون، وکیل نگیریم براش. میدونید یکی از کسانی که انسدادی صاحب معالمه که باز تو این تبارشناسی اسمی برده نشد ازش، صاحب معالم کتابیست که بالاخره معالم قاعدتاً دم دست، خواندید یا میتونید مراجعه کنید. ایشون یه دو سه نکته داره، حالا من عرض میکنم براتون. بعد از این که تصریح میکنه باب علم بسته است، علم قطعی ها، تعرضی نسبت به باب علمی نداره. اینم جالبه ها. معمولا ما الان علم داریم و علمی داریم و چی؟ ظن مطلق، درسته؟ علم داریم و اماره، که همون بهش میگن علمی، ظن خاص، ظن مطلق، مطلق الظن، درسته؟ تو کلمات صاحب معالم سه ضلع نیست، دو ضلعه. علم، اونم علم قطعی، یا شک نکنید تصدیق داره قطعی، علم، ظن. ایشون پس از اینکه باب علم رو منصد میبینه میفرماید کانت تکلیف و فی به ظن قطعا. خب علم که نشد، بریم سراغ وهم، بریم سراغ خیال، خب بریم سراغ گمان دیگه، سراغ گمان. نه این که علمی هم تو صحنه‌شون نیست. ببینید ما وقتی از علم دستمون کوتاه شد میریم سراغ چی؟ علمی. همینجاست که دعواها شروع میشه که آیا علمی به قدر کافی داریم یا نداریم. دیدید دیگه بحثها آشنا شدید. ولی اگر کسی این واسطه رو حس کنه، از علم میره سراغ زن و اونجا تسلیم میکنه، میگه دیگه مراتب مهمه. مثلا زن قوی نسبت به ظن ضعیف. البته من یه سوال بکنم تا فردا حالا تو ذهنتون باشه، این یعنی چه ظن ضعیف و ظن؟ میشه در یک مسئله آدم دو تا ظن داشته باشه؟ بگه ظن قوی دارم به وجوب، ولی نسبت به عدم وجوب ظن ضعیف دارم، میشه؟ یعنی چه طریقه؟ یعنی طریقش ظن قوی خبر واحد یعنی چه؟ یعنی در یک مسئله هم خبر داریم،
ظاهر خبر چیزی رو میگه، ظاهر کتاب
در یه مسئله وقت نسبت به هر دو گمان داریم، میشه؟
مدلولش نه
به
حرف خود این خبره.
حال میخواد یه تعملی بشه خیس بخوره بهتر تا فردا این خبره. Oh, okay.